های بالا داشته باشه، حالا تو شرایط اقتصادی سخت خانواده نتونه اونو فراهم کنه، ولی ببینیم برنامه‌ای میتونیم داشته باشیم که شخص خیلی هم هزینه نداشته باشه. آقا یه برنامه پارکی بذاریم، این بتونه بره اونجا ورزش بکنه، بتونه فوتبال بازی کنه، بتونه اونجا تفریح بدنی خاصی رو داشته باشه، من فکر میکنم بسیار میتونه اهمیت داشته باشه. اما متاسفانه بعضی از خانواده‌ها، خصوصا خانواده‌هایی که شاغل هستن، از این دوران تابستون میخوان برای استراحت بیشتر خودشون، درست میگم، برای استراحت بیشتر خودشون میخوان استفاده کنن.
بله بله همینطوره.
و این باعث میشه که نوجوان ما داخل خونه خسته بشه و نارضایتی خودش رو انتقال بده. به اونها مسئولیت برنامه ریزی برای تفریحشو بدیم، نذاریم همش خودمونم برنامه ریزی کنیم. تو پیشنهاد چیه برای تابستون؟ برنامه چیه؟ دوست داری چه کارایی رو انجام بدی؟ و عرض کردم بر اساس بضاعتمون بیایم این مسئولیت برنامه ریزی رو بهش بدیم و بر اساس بضاعتمونم سعی بکنیم که اون رو فراهم کنیم.
دوست. من
واقعا توصیه‌ام اینه که خیلی خصوصا در ایام تابستان، هیچ موقع البته نباید سلطه‌گر باشیم، ولی در ایام تابستان که دوره استراحت نوجوان ما هست،
منعطف‌تر باشیم،
منعطف و همدلانه‌تر برخورد کنیم. من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خانم دکتر یه سوال اصلی دارم که قبلش به عنوان پیش‌نیاز سوال اولم رو می‌پرسم. شما به مرز بین کودکی و نوجوانی چندین بار اشاره کردین، بارها هم شده در خونه زندگی یا برنامه های مختلف راجع به نوجوانی و شروع نوجوانی صحبت شده، اما میخوام بدونم از نظر عدد شناسنامه ای نوجوانی از چه سنی شروع میشه و با توجه به اینکه بلوغ دختر خانم ها و آقا پسرها با هم متفاوته، آیا شروع نوجوانی در دختر و پسر میتونه از نظر فکری، حالا فیزیکی رو کاری ندارم، از نظر روحی و روانی متفاوت باشه؟
ببینید معمولا اون سن نوجوانی شروعش حدودا از 12-13 سالگی هستش، حالا چه در دختر خانم ما چه در آقا پسرها. شاید مثلا حالا آقایون یه مقداری تأخیر تا سن 14-15 سال داشته باشه، در دختران خب یه مقداری این بلوغ شاید زودتر اتفاق بیفته. ببینید در مورد بلوغ فکری که مثلا ما بگیم خانوما بلوغ فکریشون بیشتره آقایون کمتره، در گذشته خیلی مطرح میشه، ولی واقعا علم اینو ثابت نکرده که لزوما خانوما میرسن به سن مثلا 17 سالگی بلوغ این بیشتر از آقایون هستش. نه، میتونه بستگی به نظام تربیتی خانواده داره، بستگی به فضایی که پسر من و دختر من داره روش پیدا میکنه داره. بعضی وقتا شما میبینید پس در سن 17 سالگی چه دختر چه پسر بلوغ بسیار خوبی داره، مچور شده، مسئولیت پذیره، تصمیمات درست میگیره، ولی بعضیا تو همون سن فرق نمیکنه این مسئولیت پذیری و این بلوغ رو ندارم. من فکر میکنم شروعش 12-13 سالگی هستش، شاید آقایون یه مقداری با تأخیرتر، اما نکته ای که هست میرسه به یه سنی، مثلا میرسیم به سن 20 سالگی، شاید خانوما آمادگی به اصطلاح چه میدونم یه زندگی مشترک یا یه مقداری اون پختگیه
زودتر به دست میاد،
یه مقداری در خانوما حالا بیشتر هستش و شاید آقایون یه مقدار اون مجهول بودنشون به زمان بیشتری نیاز داشت. شما میگید بحث ازدواج، میگیم معمولا مثلا سن خانم یه مقداری کمتر باشه بهتر هستش، چون این تفاوت در بلوغه، ولی همه چیز برمیگرده به اون سیستمی که این دختر یا پسر ما
بزرگ شده
و خب میتونه بحرانهایی رو داشته باشه، میتونه بحرانهایی کمتری رو هم داشته. من توصیه میکنم واقعا خانواده ها خوب بشناسن. اگر فرصت هست سوال بعدیتون.
بله بله در خدمتتون هستیم. خانم دکتر شما اشاره کردیم به این که پدر و مادر باید ادبیات صحبت کردن با نوجوان خودشون رو عوض بکنن، بتونن با زبان نوجوان وارد گفتگو بشن و یه سری برنامه‌های مشخصی برای تابستونشون با توجه به بضاعت خانواده داشته باشن. ممکنه بله. پدر مادر این کارها رو انجام بدن، ولی من خودم خانم دکتر به کرات دیدم، مصداقش هم تو ذهنم دارم، که پدر مادر حتی ممکنه خیلی شرایط مالی خوبی هم توی اون مقطع نداشته باشن، ولی برنامه سفر میریزن یا برنامه مثلا پیکنیک میریزن، یا میگن امروز خونه خاله و عمو بریم یه سری بزنیم، یا از مثلا گروه همسالان فامیل دعوت بکنیم، ولی نوجوونه پاشو میکنه تو یه کفش میگه شما برید مسافرت، من میخوام تنها خونه بمونم، شما برید مهمونی، من ترجیح میدم تو خونه تنها بمونم. یا خیلی وقت از نوجوانا میشنویم که اصلا من حوصله جمع ندارم و ترجیح میدم که با خونواده نباشم، یعنی این با خونواده نبودنه هم متاسفانه خیلی داره دیده میشه، ترجیح میدم با گروه دوستاشون باشن، پای گوشی باشن یا بازیای کامپیوتری بکنن.
بله.
اگه خانواده این برنامه رو بریزن و نوجوان پس بزنه چی؟
ببینید من عرض کردم مثلا ویژگی دوره نوجوانی گرایش به گروه همسالان.
بله بله.
و خانواده باید به این مسئله توجه بکنه و اجازه بده اون با گروه همسالان وقتایی رو بگذرونه. من متأسفانه دیدم جاهایی که نوجوانا لج بازی میکنن یا به هر دلیلی دوست ندارن با خانواده مسافرت برن، مهمونی برن. مهمونی ها رو واقعا توجه کنید، زور نکنید، نوجوان شاید خیلی نداشته باشه بره، ولی حالا مسافرت و غیره من احساس می‌کنم، یعنی دیدم یه جایی کار میلنگه، یه جایی بین این نوجوان و خانوادهش یه تناقضایی وجود داره که تو این برنامه ریزی ها خودشو نشون میده. یعنی اگر ما بتونیم ارتباط خوبی رو با فرزندمون برقرار کنیم، فرصت این که با گروه همسالان باشه، فرصت این که برنامه های شخصی خودش رو داشته باشه، میتوانیم در کنار اون سفرهامون هم داشته باشیم، مهمونیامون هم داشته باشیم. ولی متاسفانه ببینید گاهی اوقات خانواده میگه آقا تو اصلا دوست نداری با کسی در ارتباط باشی، یا با گروه همسال بری، چه میتونم چی سینما بری، یه تفریح بری، باید همه چیز با خانواده باشه. من دیدم بیشتر نوجوانا تو این فضا
لجبازی دارن. درسته.
و البته دنیای امروز دنیای اینترنت و موبایل و این اصلا یه بحث بسیار مفصلی که اصلا داره نوجوانای ما و همچنین جوانای ما و حتی بزرگسالای ما رو
از خانواده دور می‌کنه.
تفریحات فیزیکی، سفر رفتن، گفتگو، جمع‌های دوستانه داره دور می‌کنه. این یک پدیده بسیار جدیدی هست که خیلی باید صحبت بشه. ولی من میگم هر چقدر ارتباط دو نفر خانواده‌ها با فرزندانشون بهتر باشه، بهتر میتونم به دلشون میخواد بره.
خیلی متشکرم خانم دکتر مریم رامشت عزیز، روانشناس و استاد دانشگاه، خیلی با صبر و حوصله کنار ما هستین، لذت میبرم از فرمایشاتتون همیشه. متشکرم که امروز هم کنار اهالی خونه زندگی بودین.
مرسی عزیزم، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا نگهدار. خواهش میکنم. خیلی ممنونم همسایه های عزیز که امروزم دل به دل خونه زندگی خودتون دادین. اول هفته رو با شما شروع کردیم. به به چه هفته ای بشه. هر روز منتظر ما باشید، هر روز منتظر شما هستیم، چون قرار ما مهمونه خونه های شما باشیم. با شما خداحافظی میکنم، هوای همدیگر رو داشته باشیم تا فردای خونه زندگی. خدا نگهدار.
جا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
به نام پروردگار مهربان. سلام، برنامه زندگی زیباست رو تقدیمتون میکنیم. امروز من فیروزه آدابی به همراه همکاران پرتلاشم هم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم با موضوع انگیزه و بالا بردن اون در زندگی. به نظر شما ما چطور میتونیم انگیزه رو در زندگیمون بالا ببریم؟ آیا مشوق‌های درونی و بیرونی در بالا بردن انگیزه در زندگی ما مؤثرند؟ بخش اول برنامه امروز گزارش فرهناز اکبرزاده.
به نام خدا. مردم سلام، روزتون بخیر. چطور میتونیم توی زندگی انگیزه هامون رو بالا ببریم؟ و همین بالا بردن انگیزه ها چقدر در سلامت روان ما تأثیر میگذاره؟ با شما همراه میشیم و حرفهای شما رو میشنویم. چطوری سعی میکنی که توی زندگی انگیزه ها تو بالا ببری؟
بالاخره فکر میکنیم دربارش دیگه. حالا ببینیم چیکار کنیم که بیشتر برسیم، نزدیک بشیم بهش. بیشتر من ورزش میکنم، کوهنوردی میکنم. تا حالا که چیزایی که خواستم بهش رسیدم. حالا ان شاءالله که در آیندهم برسم بهش.
من ورزش کنم، کتاب بخونم، عشق داشته باشم به همه، به افراد و بتونم کمکشون کنم. این در وقتی خودم به خودم بتونم کمک بکنم، میتونم به دیگران کمک کنم. وقتی من درون آروم باشم، آرامش داشته باشم، حالا به روش‌های مختلف، هر کی به یه روش میتونه آرامش از درون داشته باشه، یکی با ورزش، یکی با نمیدونم مدیتیشن، یکی با کتاب، یکی نماز، عبادت به خدا نزدیک شدن، خیلی چیزاست. وقتی من خودم بتونم قوی بکنم، میتونم به دیگران کمک بکنم و این انگیزه هامو یعنی زیاد میکنه. یکیش مثلا عشق به دیگران، کار به دیگران، کمک به دیگران.
چطور میتونیم در زندگی انگیزه هامون رو بالا ببریم؟
خب اگه امکانات داشته باشیم، هر چه بیشتر بتونیم به مردم، به هم نوع خودمون، به اطرافیان خودمون کمک کنیم، که خب سعی میکنیم بالا بلدی، هر چی بالاتر باشه بهتر.
چطور میتونیم انگیزمون رو توی زندگی بالا ببریم؟
اونم با تلاش کنه دیگه.
شما چطور انگیزتو توی زندگی بالا میبرید؟
با یه هدف مشخصی، یه کار خاصی.
در خدمت جناب آقای دکتر رضا کاظمی هستیم، روانشناس. آقای دکتر کاظمی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض می‌کنم. هستم خدمتتون.
متشکرم. راجع به انگیزه و داشتن انگیزه می‌خوایم صحبت کنیم، تأثیر اون بر سلامت روان و اختصاصاً این سوال که چطور می‌تونیم آقای دکتر در زندگی انگیزه هامون رو بالا ببریم.
انگیزه چیزی نیست که ما بگیم به دست آوردنش بستگی داره به سری از محرک‌های خاص. بله، شاید عوامل بیرونی اثرگذار باشن روی انگیزه های ما، که مثل موارد مادی، مثل موارد به دست آوردن یک نمره خاص، اما اون محرک ها معمولا انگیزه موقتی برای ما ایجاد میکنن. اگر ما یک کاری داریم که معطوف به آینده هست و کار سختی هم هست، عمدتا مشوق های بیرونی جایگاهی ویژه‌ای نداره. اگر فردی میخواد راهی رو شروع کنه، بهتره که ببینه که چقدر انگیزه داره برای شروع اون کار و اون انگیزه چقدر وابسته هست به عوامل درونی، چقدر وابسته هست به ذهنیات خودش. راجع به یک کار وقتی که من میخوام برنامه‌ای رو تدوین کنم، باید ببینم که آیا انگیزه درونی دارم یا انگیزه بیرونی، آیا اون کار برای من از نظر مادی مهمه، درآمد اون کار برای من خیلی مهمه یا نه، از نظر معنوی اون کار رو بیشتر میپذیرم. هر چقدر که اون معنویات، هر چقدر که اون انگیزه های درونی من بیشتر باشه، من تو اون زمینه میتونم موفقیت بیشتری رو به دست بیارم. اینکه ما بخوایم کارمندان خودمون رو توی محیط کار انگیزه مندشون کنیم، به اونها کار براشون کار رو انجام بدیم که در محل کار با انگیزه بیشتر و بالاتری کار کنن، وابسته هست به شرایط درونی فرد. معمولا یکی از فاکتورهایی که کارفرما خیلی دقت میکنن برای استخدام افراد، انگیزه اونها برای به دست آوردن اون کار، شاید سختی های خیلی زیادی رو جلوی راهشون بذارن، ببینن که اون فرد چقدر ارزش قائل میشه برای به دست آوردن اون کار. انگیزه عامل مهمی هست که حتی کارفرماها و افراد دیگه هم بهش توجه میکنن. اگر فردی انگیزه ای نداشته باشه، مسلما تو اون کار به نتیجه و به هدف خاصی نخواهد رسید. ما و همه افراد سعی میکنن که انگیزه های مناسبی داشته باشن، اما اینکه کدوم درونی هست، اینکه کدوم بیرونی هست، بحث کاملا جدی و مهمیه.
متشکرم.
یادمون باشه که انگیزه میتونه بسیار مؤثر باشه در رسیدن ما به موفقیت ها. اگر انگیزه نباشه، ما به هدف هامون نمیرسیم.
آینه ها رو نشکنیم، کلید گم شده رو پیدا کنیم، کلید گم شده رو پیدا کنیم.
برنامه زندگی زیباست رو به شما تقدیم میکنیم با موضوع انگیزه و اینکه چطور انگیزه رو در زندگیمون بالا ببریم. تعدادی موش آزمایشگاهی رو درون آب استخری انداختند و زمان گرفتند تا ببینن موشها چقدر دووم میارن. بیشترین زمانی که موشها تونستن دووم بیارن 17 دقیقه بود. دفعه بعد موشها رو با توجه به این موضوع که میتونن 17 دقیقه دووم بیارن داخل همون استخر انداختن و این بار قبل از 17 دقیقه نجاتشون دادن. بعد از اینکه زمانی رو برای نفس تازه کردن به اونها دادن، دوباره اونها رو به استخر انداختن. حدس بزنین چه اتفاقی افتاد؟ اونها 36 ساعت دوام آوردن. آزمایش کنندگان بعد از بررسی‌های زیاد به این نتیجه رسیدن که علت زنده موندن موش‌ها داشتن انگیزه بود. انگیزه‌ای که به اونها این امید رو میداد که دستی حتما نجاتشون میده. دکتر کاظمی، این داستان کوتاه رو شنیدیم، نظرتون راجع به این داستان چیه؟ واقعا یک مثال عینی هست برای ما که انگیزمون رو توی زندگی هیچ وقت از دست ندیم.
تحت شرط سخت، اون چیزی که باعث میشه یک فرد زندگی مثبت و مناسبی داشته باشه انگیزش هست. شاید شما زوجینی رو دیده باشید که شرایط بسیار سختی رو دارن، اما از نظر کیفیت و رضایت زندگی در سطح بالا و بالایی قرار میگیرن. چرا که اونها انگیزه در کنار هم بودن رو دارن، چرا که اونها انگیزه زندگی مثبت رو دارن عمدتاً. بعضی از افراد هرچند که از نظر کیفی شاید از دید ما شرایط بسیار مطلوبی رو داشته باشن، اما انگیزه مناسبی برای زندگی ندارند. شما اینو میتونید گاهی اوقات در افرادی که بچه دار نمیشند ببینید، چرا که فکر میکنن که انگیزه زندگی کردن میتونه در فرزند باشه، در صورتی که انگیزه ها متفاوت میتونه باشه و زوجها و همه افراد باید دقت کنن که انگیزه مناسبی برای زندگیشون داشته باشن. این داستان مثال بسیار خوبی بود از اینکه انگیزه تا چه حد میتونه به ما در حفظ بقایمون کمک کنه.
آقای دکتر، حالا در مورد محل کار، در مورد جاهایی که ما در طول روز قدم میذاریم و توی اون محل ها فعالیت میکنیم، انگیزه چطور میتونه کارگشا باشه؟
دوست.
اگر یک فردی، یک کارمندی انگیزه خودش رو نسبت به کار از دست بده، چطور میشه اون رو دوباره وادار به انگیزه داشتن کرد؟
درست. خب مادام بیشتر روانشناسایی که تو حوزه روانشناسی صنعتی سازمان کار میکنن، موضوع عمده کارشون همینه.
بله.
کارفرماها یکی از آرزوهاشون این هست که کارمندها، کارگرهایی که دارن در واقع تو محیط کار کار میکنن، از انگیزه خیلی بالایی برخوردار باشن. یکی از مواردی که معمولا کارفرما دقت میکنن، تحسین کردن و تشویق کردن کارمنداشون هستن. اگر فردی تلاش کنه و هیچ وقت اون تلاشش با مشوق بیرونی قدردانی و تحسین نشه، بعد از یک مدتی اون رفتار خاموش میشه. بعد از یک مدتی اون فرد دچار ناکامی میشه و هیچ وقت اون رفتار مثبت ادامه پیدا نمیکنه. اگر کارفرمایی انگیزه پیشرفت رو در وجود کارمند خودش بخواد نابود کنه، مسلما بعد از مدتی خروجی کار اون فرد هم به حداقل ممکنه میرسه. کارفرماها به نحو مطلوب، حالا چه از نظر معنوی که میتونن قدردانی کنن از اون فرد، چه از نظر مادی میتونن مشوقهایی رو برای اون فرد داشته باشن که انگیزش به مرور افزایش پیدا کنه. در مشاغل خاص همونطور که خودتون میدونید، ارتقای رتبه و ارتقای درجه فرد باعث میشه که انگیزش بالاتر بشه. در بعضی از مشاغل دیگه گرید مالی و اون رتبه مالی که به فرد میدن میتونه مشوق خیلی خوبی براش محسوب بشه.
بله.
تا انگیزه بهتری داشته باشه برای ادامه کارش.
پس آقای دکتر، به تعبیری میتونیم بگیم تشویق و تنبیه در ایجاد انگیزه در کارمندان میتونه بسیار مؤثر باشه و البته تاثیر مستقیمی روی سلامت روانیشون هم داشته باشه.
کاملا. تشویق و تنبیه بستگی داره که به چه صورت استفاده بشه. اگر فردی کارهای نامطلوبی انجام بده و اون تشویق بشه، بسیار نادرسته، هیچ وقت تایید نمیشه. شما توی رفتار فرزندانتون دقت کنید، وقتی یک رفتار نادرستی تشویق میشه، باعث میشه که نتیجه عکس بگیرید. توی محیط کارم دقیقاً همینجور. اگر یک فردی تلاش خاصی نمیکنه، علارغم اینکه تلاش نمیکنه، بخواد تشویق‌های رو دریافت کنه، هم روی افراد دیگه اثر میذاره و هم خودش هم یک رفتار نامطلوبی رو ادامه خواهد داد. فردی که داره تلاش میکنه اما در قبال اینکه باید تشویق بشه، تنبیه‌هایی رو داره دریافت میکنه، خب نتیجتاً مطلوب نخواهد بود. اگر این دو ابزار در جهت مثبت استفاده بشه، بسیار میتونه کارساز بشه در افزایش انگیزه شغلی و توی سایر زمینه‌های زندگی.
پس آقای دکتر، انگیزه‌ها بسیار مؤثرن در زندگی همه ما. همونطور که شما خودتونم فرمودید، نیروی محرکه زندگی ما هستند. با تشویق هم در حقیقت انگیزه افراد افزایش پیدا میکنه و افراد میتونن به اهدافشون نزدیکتر بشن. از شما متشکرم و در همین لحظه هم با دوستان عزیزمون در برنامه زندگی زیباست خداحافظی میکنیم. روز خوبی داشته باشید.
زیباست در باران تازه شدن ها، رقص گلها در آبوش چمنها، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی.
خب دوستان عزیز، به پایان بخش سوم، بخش شامگاهی برنامه از شبکه رادیویی سلامت رسیدیم. امیدوارم که حاصل تلاش من و دوستان عزیزم در این نوبت کاری مورد توجه و رضایت خاطر شما عزیزان قرار گرفته باشه. در پناه حق باشید. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
ساقیا دلتنگم امشب باز کن میخانه را، ساقیا دلتنگم امشب باز کن میخانه را، چون تو دانی حال زارم پر کن این پیمانه را، چون تو دانی حال زارم پر کن این پیمانه را. شرار تا تار و پود هستیم را سوخ، این شرار تا تار و پود هستیم را سوخ سوخ، او به سوزد حالیم، او به سوزد حالیم، هم خیش و هم بیگانه را، هم خیش و هم بیگانه را.
ساعت 6 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو سلامت.